بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آقای آخوند تو کفای دوتا تذنیب ذکر کرده. تذنیب اول درباره ثواب و عقاب راجع به واجب غیری، و تذنیب دوم هم درباره قصد قربت در طهارات ثلاث، همین وضو و غسل و اینها. پس یه بحث قصد قربت در وضو است و یکی هم بحث ثواب و عقاب. علت این که این دوتا بحث مطرح شده اینه که طهارات ثلاث، همه وضو و غسل و تیمم، اینها واجب غیری اند. معروف اینه که واجب غیری اطاعتش ثواب نداره، معصیتش هم عقاب ندارد. در حالی که تو شرع مواردی رو داریم که آیات و روایات ثوابی را یا عقابی را برای واجب غیری ذکر کردند. مسئله بعدی هم اینه که وضو رو باید با قصد قربت گرفت یا بی قصد قربت. حالا مسئله دوم بعد میرسیم، اما مسئله اول، واجب نفسی اطاعتش ثواب داره و معصیتش هم عقاب دارد. حالا بحث اینه که واجب غیری مثل وضو آیا اطاعتش ثواب داره یا نه، و آیا معصیتش عقاب دارد یا خیر. به مناسبت این اول یه توضیحی درباره ثواب و عقاب درباره واجب نفسی. اول واجب نفسی رو توضیح میدیم تا بعد واجب غیری. اینکه ثواب یعنی چی یا عقاب یعنی چی، معنای ثواب و عقاب، این یه بحث کلامی و فلسفی و عرفانیه. پس این که اصلا ثواب یعنی چی اینو اصلا نمیپردازم بهش، اینو کار نداریم. حالا شما مثلا بفرمایید ثواب یعنی همون پاداش، عقابم یعنی مجازات، ثواب یعنی بهشت، عقابم یعنی جهنم. حالا فعلا این یعنی چون این بحث کلامیه اینو وارد نمیشم، بس فعلا فقط اینو مطرح میکنیم. ترتب ثواب بر واجب نفسی چگونه است، یا ترتب عقاب بر مخالفت واجب نفسی. بعضی ها میگویند که ثواب و عقاب امور تکوینی اند، یعنی اون چیزی که در شرع ذکر شده، مثلا این بهشت و چیزهایی که توی بهشته، اینها یک امور تکوینی است و با این اعمال ما هم ارتباط داره، پیوند داره. حالا ارتباطش یا اینکه این اعمال علتند و اونا معلول، یا اینجوری بگوییم، و یا اینکه این اعمال ظاهرشون یه چیزه، باطنشون هم چیز دیگه است. یعنی اونی که توی بهشت یا تو جهنمه، اون حور و قصور و نهر آب و این چیزایی که توی بهشته، یا مار و عقربی که تو جهنمه، اینا خود همین اعمال انسانه. اینجا یه جور ظهور داره، اونجا یه جور دیگه ظهور داره. مثلا فرض کنید این آیه شریفه قرآن که می‌فرماید و برزو لله الواحد القهار. برزو، همون که تو ادبیات میگفتن ضمیر بارز، برزو یعنی اون چیزی که باطن بوده آشکار میشه. یه مرتبه اخلاق یه نفر تو قیامت آشکار میشه، حالا یا میشه بهشت یا میشه جهنم. یه مرتبه اعتقادات یه نفر آشکار میشه، میشه بهشت و جهنم. یه مرتبه هم اعمال و رفتارش. این یک نظره. بعضی هم میگویند که ترتب سباب و عقاب بر اعمال انسان تکوینی نیست، بلکه جعلیه، قراردادیه. این هایی که میگویند جعل و قرار داده، یعنی مثل این که مثلا فرض کنید که تو باب حدود یه قرار دادیه، هر کس فلان کارو بکنه 100 ضرب شلاق میخوره، هر کس فلان کارو بکنه اعدامش میکنه، این قرار داده دیگه. آره دیگه، شارع قرار داده. یک نظر اینه که شارع آمده است، قولی داده، وعده ای داده، هر کس این کارو بکنه این عاقبتشه، هر که اون کارو بکنه اون عاقبتشه. یعنی خداوند وعد و وعید داده، بر این کار اون ثواب، بر اون کار اون عقاب. اینم یک نظره. مثلا قرآن می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. خدا وعده داده، یعنی یه قراردادی است که خداوند قرار داده، خداوندم وعده خودشو تخلف نمی‌کنه. اینم یک دیدگاهه. یه نظر دیگر اینه که ثواب و عقاب از باب تفضل خداونده. تو سبب روشن، کسی از خدا طلبی ندارد، خداوند اون چرا که میدهد از باب لطفشه. میتوند امروز قیامت بگه هیچ ثوابی نمیدهم، چون اینا تفضله. یک عبد خودش مال خداست، اندام و جوارح و اعضایش هم مال خداست، کسی چیزی از خدا طلب نداره. که مثل عبدی که برای یه مولا کار میکنه، عبد چیزی طلب نداره، خود عبد اصلا مال مولاست. کسی هم که نماز میخونه، عبادت میکنه، طلبی نداره، شاید خدا تفضل بکند چیزی بهش بدهد، شایدم خدا نداد. عقاب خدا هم تفضله، همون عقاب خدا هم اونم یک نوعی لطف و رحمت خداونده. پاکش میکنه دیگه، بله، کدورت ها را از این شخص دور میکنه با همون جهنم. اینم یک نظر که بگوییم ثواب و عقاب تفضل خداونده. آره دیگه نه خب ببینیم، من فعلا حال کلامی بس نمیکنم، فعلا دارم میگم چه جوری ثواب و عقاب بر اعمال ما مترتبه که وقت بیام رو نماز و وضو ببینیم چه جوریه. خب بله، اما من که حالا وارد نشدم که بگویم خدا وعده داده یا نداده یا فلان که بشه بس کلامی، دارم میگم این سه قول هست که وقت روی این سه قول تو ما نحن و فیت چی میشه. این تفضل در عقاب، معلم وقتی یه چوب میگیره دستش میاد سر کلاس چه بزنه بچه را و چه نزنه، در هر دو صورت تفضله، لطف دیگه. میگویند که پدر وقتی سیلی میزنه تو گوش بچه، پدر مهربانتر است به بچه تا مادر، که مادر بچهشو بغل میکنه دمگه عزیزم. پدر ظاهرش غضب، باطنش رحمته. مادر ظاهرش رحمته، باطنش غضبه، بچه رو لوس بار میاره. درست؟ ولذا اونی که پدر اخم میکنه یا میزنه، این خودش تفضله، تفضلش بیشترم هست تا مادر که نمیزنه بچه رو. بن تفضل رو میتواند تفضل نکند، اما این خدایی که ما میشناسیم تفضلش انجام میده. بله همین، بله بله، یعنی خداوند به وعدش وفا میکند، اما میتونستم وفا نکنه اگه تفضل بگویید. اما اینکه خداوند وعده رو وفا میکنه، نه قبیح نیست. بله، اینم سه قول. قول چهارمم اینه که بگوییم، آره دیه بله، تخلف از بید تازه خوبم هستم، آره دیه خوبه. قول چهارمم اینه که بگویید ثواب و عقاب از باب استحقاقه. مثل یک کارگری که یه جا کار میکنه، بعدم طلبکارم میشه، یه اینقدر کار کردم مزد دستم اینه. افرادی مثل خواجه نصیر در کتاب تجرید، اینو معتقدند که ثواب و عقاب از باب استحقاق عبده. عبد میگه خدا یا به من گفتی فلان کارو بکن، منم انجام دادم، حالا طلب دارم مزد موبایی بدی. هر کس یک کلفت و مشقتی را به کسی تحمیل کرد، اون شخص مستحق اجرته. وقتی خدا میگوید فلان کار رو بکن، یک کلفتی گردن ما آورده، اگه انجام دادیم طلبکار میشویم. این چهار تا نظر. خیلی از کتاب‌های اصول از خود کفایه بگیرید تا دیگران، اینو اومدن این موارد رو بحث کردن که کدام یک از این چهار قولی که گفتم درسته. مثلا شنیدید بعضیا میگن تجسم اعمال، بعضیا میگن که نه مثلا تجسم عمل نیست، بعضیا میگن یه جاهایی تجسم عمل هست یه جاهایی نیست. بهترش اینه که این چیزا رو بگیم که اینا ربطی به فقه و اصول نداره و خلاصه خدا هر کسی رو برای یه کاری قرار داده، فقه و اصول برای این کارا نیست. هر کسی هم میخواد بدونه کدام حرف درسته، بره سراغ کلام و فلسفه. ولذا اینکه کدام یک از این نظرات درسته کار نداریم، بس فقه و اصولی هم نیست. اونی که فعلا بس اصولی اینه، واجب نفسی ثواب دارد به یکی از این چهارتا، یا همون تکوینن، یا قرار داد، یا تفضل، یا استحقاق، هر کدامش هر چی میخواد باشه. واجب نفسی ثواب داره، اما حالا واجب غیری ثواب دارد یا ندارد؟ نه، حالا اونا شو دیگه فراموش کنید، یه فعلا بگویید که هر واجب نفسی، بگید نماز واجب نفسیه، روزه واجب نفسیه، فعلا بگویید که وضوع ثواب داره یا نداره. فعلا اینا بگید،
یعنی آشبه بس کنه خود نماز ثواب داره یا نداره.
ببین مکه نمیخوام اینجا فعلا مستاقی بس کنم، میگم هر چیزی که واجب نفسیه ثواب داره، حالا واجب نفسی یکیه یا هزار تاست، هر چی میخواد باشه. چرا؟ نه، حال ثمره داره. میخوام بگویم که اگر که واجب غیری ثواب داره یه جور باید انجامش بدی، اگر که ثواب نداره یه جور دیگه است. این میشه فقه اصولی. میشه اگر میخواستم بگویم ثواب یعنی چی، میشد کلامی. اگر میخواستم بگویم رابطه ثواب با عمل چی چیه، اینم میشد کلامی. اما من رابطه رو نمیخوام بگم، میخوام بگم این ثوابی که هست، حال هر جور میخواد باشه و هر چی میخواد باشه، این ثواب اینجام هست یا نیست، و این ثمره داره که تو فقه اصولا این ثواب اینجا هست یا نیست. آیا من میتونم این حرف رو بگویم کسی که میره زیارت ابا عبدالله علیه السلام هر قدمی که برمیداره ثواب داره؟ این حرف رو میتونم بزنم یا نه؟ چرا؟ اگر بگویم ثواب داره، وقت میگویم این قدم برداشتن و مستحبن، وقتی که مستحبن قصد قربت هم توش میاد. اما اگه گفتم که نه ثواب ندارد، به هر نیتی میخوای راه برو، پس این تأثیر داره تو فقه اصول. امام خمینی مثل آقای آخوند در کفایه، یعنی این دو بزرگوار فرمودند که واجب نفسی اطاعتش ثواب ندارد، معصیتش هم عقاب ندارد. بله بله، واجب نفسی اطاعتش ثواب دارد، مخالفتش هم عقاب دارد، واجب غیری نه ثواب داره نه عقاب داره. هر دو اینو میفرمایند، ولی بیان امام با بیان آقای آخوند متفاوت. آقای آخوند اینجوری میفرماید، آقای آخوند میفرماید که دلیل ما بر این که واجب غیری ثواب نداره و معصیتش هم عقاب نداره، دلیلش اینه که گاهی یک واجب چندین مقدمه داره. و مخالفت این مقدمات، ای کسی این مقدمه رو اون مقدمه رو اونا رو انجام ندهد، میدانیم ذل مقدمه ترک میشه. وقتی مقدمه و ذل مقدمه ترک شد، یک عقاب بیشتر نیست و یک ثواب هم بیشتر نیست. کسی که وضو نگرفت و نمازم نخوند، دو تا چوب که بشه نمیزنن، یه چوب میزنن میگن چرا نماز نخوندی. پس از وحدت مسبب کشف میکنیم که مقدمه که واجب غیریه عقاب نداره، ثوابم نخواهد داشت. پس از وحدت ثواب و عقاب معلوم میشه که ثواب و عقاب مال ذل مقدمه است نه مال مقدمه. و الا اگر اینجوری بگید ثواب عقاب داره دا. باید بگویید که نماز به تعداد مقدماتش به همون تعدادم عقاب داره، در حالی که هیچ کسی نمیتونه بپذیره. چرا قبح فاعلی هم مطرح میشه؟ ولی خب مثلا قبح فاعلی هم آیا اینکه این قبح فاعلی مذمت میآورد یا عقاب؟ اگر که مذمت باشه مذمت عقاب نیست، اون که مشکل نداره، ده تا مذمت هم طوری نی. اما اگر که عقاب باشه فقط یک. خب این فرمایش آقای آخونده. ولی امام خمینی اینجوری میفرماید، امام میفرماید که هر امری یک بعث میخواد، تحریک میخواد، به قول امروزی ها یه زمانت اجرا میخواد، و هر نهی هم یک زجر میخواهد، باز یعنی همون زمانت اجرا. و زمانت اجرا عبارت است از بهشت و جهنم. یعنی مردم این که میان مسجد نماز میخونن از ترس جهنمه یا به خاطر شوق بهشته. پس این ملاک نیست که ببینم یه امر داریم یا دو تا امر یا ده تا امر، این ملاک نیست. ما باید به این نگاه کنیم که بعث چی بود، زجر چی بود. بعث بهشت، زجرم جهنمه. جهنم برای وضو و نماز یکیه، یعنی خدا یه جهنمو نشون میده، میگه که اگه نماز نخونی اینها. برای نماز و وضو و غسل و طهارت لباس و قبله همش یک جهنمه. میگه اگه این کارو نکردی اینه عاقبتش. به عبارت دیگه ما نباید به وحدت و تعدد امر نگاه کنیم، باید وحدت و تعدد بعث و زجر را نگاه کنیم. بعث در واجب نفسی و غیری یک بعثه، زجرش هم یک زجره. بنابراین یک ثواب هست اونم مال نفسی است، یک عقاب هم هست اونم مال نفسی، غیری ثواب و عقاب نداره. اینم فرمایش امام خمینی. خب بله، برکش بونه، ولی از باب زجر و بحث امام میگه، نه از باب عقاب. اما امام میره چی الان این حرفی که امام میزنه نتیجهش اینه که یه اشکالی که الان میگم به آخوند وارده، به امام وارد نیست. الان میگم نه، بینی اشکال شما رو فرض اینه که یعنی مثلا ما یه بهشت داریم یه جهنم. نه، امام مرادش اینه سا برای هر عملی ذل مقدم و مقدماتش یک بهشت، برای هر عملی ذل مقدم و مقدمش یه جهنم. یعنی همین نماز صبح یه بهشت و جهنم داره، نماز ظهرم یکی دیگه. حالا این نظر امام. نه، ثواب تقسیم نشده بر همش. شاهدش اینه که اگه که تو تشهد آخر نماز نمازش باطل شد هیچی نبوده. اگر تو تشهد آخر نماز نمازش باطل شد هیچ ثوابی نبوده. تا تقسیمی نیست، کل نماز یه ثوابه. باشه، ثواب یکیه، وحدت داره. این نماز هم مرکب اعتباری است ولی یه نوع وحدت اعتباری داره. یعنی مجزی شما یعنی میخواد کاری بکنی که از بحث کلام فرار کنی، خودتون دارید میفتید تو کلام. اجزا اصلا یه بحث عقلیه. اجزا مجزی بودن. خودی شما میخواد همون که میگفت که از بارون فرار کرده زیر ناودون وایستاده، این شد. اشکالی که به آقای آخوند وارده اینه ها، ما باید تابع امر مولا باشیم. گاهی ذل مقدمه و مقدمه دو تا امر داره. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، یعنی دو تا امره. فاغسلوا خودش یه امره، همون جور که این امر اطاعتش ثواب و عقاب داره، اونم همین جور. یعنی آخوند این اشکال بهش وارده، ولی این اشکال به امام خمینی وارد نیست. فرقش روشن شد؟ اشکال به آخوند اینه ها، گاهی مقدمه مثل ذل مقدمه امر دارد، بعضی مواقع امرش یه چیز عقلیه، اما گاهی هم شرعاً امر داره، مثل همین آیه که مثال زده. اینجا آقای آخوند چجوری میگوید این امر ثواب نداره، اون یکی دارد. آخوند اینو نمیتونه حل کنه، ولی امام خمینی با اون حرفش حل کرد. امام گفت دوتا امر ملاک نی، بس و زجر ملاک. خیلی خوب، خب حال این آیه رو چه میکنید؟ این آیه رو چه میکنید؟ ذالک به انه لا یصیبهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصۃٌ فی سبیل الله ولا یطئون موطئاً یغیظ الکفار الا کتب لهم به عمل صالح. این که داره میره جهاد، جهاد خودش یک واجب نفسیه، ولی این راه که میره، تو راه اگه مریض شد، زمین خورد، سرد شد یا گرم شد، همش ثواب داره. یا الله داره میگه مقدمه ثواب داره. خب الان اینا حالا چجوری حلش رو میخواید بکنی؟ مقدمه ثواب داره، خود توجهش چیه؟ دلیلش چیه؟ نه ببینید اشکال به آخون همینه. گفتم ببینید الان اینجا دو تا امر داریم و خود امر به مقدمه ثواب دارد. آخون میگفت که از وحدت ثواب میفهمم که نه، این تعدد ثوابه. تعدد ثواب تعدد عقاب هم میشه. نه نه بینی، حالا جواب فرما شما. اگر یک کسی ماشینش گم شده، میگه هر که ماشین منو پیدا کرد 1,000,000 بهش میدم، 50 نفر میرن بنا میکنن بگردن، یک کسی 2 روز میگرده هیچی هم پیدا نکرد، 2 روزم گشت، حالا چی طلب داره؟ پیدا نکرده. خب میدونم این مقدمه رو انجام داده، به ذل مقدمه هم نرسیده، ثواب داره یا نداره، پولی طلب داره یا نداره. نخیر، مستحق تشکرم هیچ مستحق نیست. کسی که میگه ماشینم گم شده، برای ماشین پیدا کردن 1,000,000 میدم، این 10 نفر که میگردن هر کسی پیدا کرد طلب داره، هر که پیدا نکرد هر چی هم گشته خرج کرده که بکنه، هیچ طلبی نداره. این اقلاییه، اقلایی هست دیگه اینجور چیزی. چرا دیگه، چرا مولوی نیست؟ بس جواله همینه دیگه. تو بسته جاله گفتیم که یه نظر اینه که ثواب و عقاب جعل شرعیه، یه نظر اینه که ثواب و عقاب امر تکوینیه. هیچی اینجا الان توش نبود. آقا فرمود که اوغلا، عرض کردم اوغلا هم همینجورند. این فرمایش آقای آخوند رو عرض کردم نمیشه پذیرفت، فرمایش امام را هم نمیتونیم بپذیریم. خب آخر شما بفرما خود شما کدام طرفی هستید؟ چون خواهی یه بار اون طرف رو ایشون تایید میکنه، یه بار این طرف رو. نه خب اینا رو دیگه حالا نمیشه، من اون آقا هم اشاره کرد نخواستم جواب بدم. ببینید حالا اینا رو بگم بعد وقت دیگه هی بنام کنید سوال کنید دیگه، وقت اینم دیگه فقه اصول نمیشه. شما اشارات رو یه وقت نگاه کنید، اشارات ابن سینا در آخرت اینجوری نیست که هر کی خوبه میره بهشت، هر کی هم بده میره جهنم، همین دو جا، یا بهشت یا جهنمه. هزاران جای خوب هست، یکیش بهشته. هزاران جای بد هست، یکیش جهنمه. جای دیگه هم هست. این حدیث امیرالمومنین علیه السلام رو نمیدونم دیدید یا نه، تو قرار الحکمه. عارف یا شهید نه تو بهشته نه تو جهنم. حدیث شهده ها نه تو بهشتن نه تو جهنم هن. جای دیگه هم هست. ولی حالا چیه گفتم حالا این رو بگیم و خیلی سوال میکنی حالا پس چیه سو این حالا اون رو بگیزنی. نه اصل اون حرف اون مطلب به صورت کلش درسته، اون فرمایش. به هر حال حالا فعلا همین ظاهری داریم حرف میزنیم. ببینید درست مطلب اینه که حالا بیم اون که اون چهار قول کدام درسته اونو گفتم و مسئله وارد نشدم، اونم میگید مال اهلشو خلاصه جاشم اینجا نیست. ولی ما اینجوری باید بگوییم، بحث ما درباره ثواب و عقاب است و امور عقلایی نه عقلی. تو امور عقلایی اگر یک مولایی باشه و یک عبد، درسته که همه چیز عبد مال مولاست و عبد استحقاقی نسبت به مولا ندارد، اینا درست. اما اینجوری هم نیست که بگوییم همیشه تفضل یا وعده است و جعل. شاهدش اینه ها، تو باب عبید و اماع، عبد کنیز و مولا، اونجا میگیم فرض را بر این میگذاریم که عبد در عین این که عبد است ولی مستقل است در تصرف خودش. بحث فلسفی که نیست، بحث عرفیه. عرفی اینه ها، عبد هر چه داره مال مولاست اما خودش مستقل فرض میکنه. وقتی مستقل فرض کرد، مولا که بهش میگه فلان کارو بکن میتونه انجام ندهت. مولا میتواند عقابش بکنه، اگرم این عبد اطاعت کرد، اینجوری نیست که بگوییم عبدی که اطاعت کرد با اونی که اطاعت نکرد مثل همند. مولا نه به این چیزی بده نه به اون، اینطوری نیست. عقلا اینو نمیپذیرند، میگن درسته که این همه چیزش مال مولاست. فرض کنید شما دو تا بچه دارید، یه دستوری میدید، یکشو عمل میکنه یکشو عمل نمیکنه، میشه بگویید که همیشه هر دو رو یه جور نگاه میکنید؟ یا اینکه بگویید که نه اونی که حرفمو گوش کرده طلبی داره، نه اونی که گوش نکرده طلبی داره؟ یا اینجوری نیست، عقلاییشا عقلیشو کار ندارم، عقلاییش میگید که نه فرق باید بگذارم بین این دوتا. اگر عقلا تفاوت میگذارند، پس درستش همون حرفیه که خاجه تو تجرید گفته، ثواب و عقاب به استحقاق. و کسی که اطاعت می کند مستحق ثوابه، کسی هم که معصیت می کنه ظلم به مولا کرده مستحق عقابه. اما این استحقاق این چیزیه که خدا خودش بر خودش قرار داده، یعنی اینجوری نیست که ابتداءً ما از خدا طلب داشته باشیم. ما مثل اینه که مثلا یه پدری اگر به بچهش بگوید قرآن رو حفظ کن، واجب اون حفظ کنه. حالا اگه این پدر به بچهش بگه قرآن رو حفظ کن، هرچی هم حفظ کردی اینقدر بد میدم، یه جایزم بد میدم، اینجا پدر خودش یک چیزی رو به این پسر داده، به این داده، یعنی فرض کرده این مستقل است و وقتی هم داره این کارو میکنه طلب داره از من. عقلای چنینه، ولذا همون حرفی که تو کتابای کلام میگوین قابل تصحیحه. بنابراین ثواب و عقاب به استحقاق میشود، وقتی که به استحقاق شد شارع اگر که امر کنه به مقدمه، یه وقت امر به مقدمه نکرده هیچ، یه وقت امر کرد به مقدمه. ببینید یه وقت میگه که بری زیارت کربلا، یه وقت میگوید که بری زیارت کربلا پیادم برید، این امر کرد به مقدمه. اینجایی که امر کرد به مقدمه، هر کس مقدمه رو اطاعت بکنه استحقاق ثواب داره، با اینکه این مقدمه خودش فی حد ذاته مصلحت ندارد. طریقی برا واقع. پس مثلا بینید الان فرق میگذاریم بین مقدمات ها، وضو رو خدا امر کرده ولذا میگیم وضو ثواب داره، اما یه مقدماتی هست خدا امر نکرده، اون مقدماتی رو که خدا امر نکرده، مثلا فرض کنید که خدای متعال فرموده نمازتون رو تو مسجد بخونید ولی امر نکرده به رفتن به مسجد، ولذا میگیم راه رفتن بر مسجد مستحب نیست، اما خود تو مسجد بودن مستحبه. زیارت ابا عبدالله علیه السلام مستحبه، راه رفتنش هم مستحبه، اما زیارت امام هشتم علیه السلام مستحبه، راه رفتنش نمیگیم مستحبه، میگیم هر کجا که شارع امر کرد به مقدمه اون مقدمه استحقاق ثواب میآورد، هر کجا شارع امر به مقدمه نکرده بود استحقاق ثواب نمیاره. صلی الله علیه وسلم. اون دیگه عقلیه، اگه میتونست پرواز کنه میتونست با تیول عرض بره. Thank you.